السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. جهت عرض تسلیت به مناسبت حلول ماه محرم، دهه عاشورا، ایام حزن آل رسول به مناسبت شهادت سید شهیدان عالم و جهت تعجیل در ظهور و رفع بلیات و مشکلات، شفای بیماران، نابودی جبهه استکبار و تکفیر، پیروزی جبهه حق، جبهه انقلاب و مقاومت، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم الانبیاء و المرسلین، طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حلول ماه عزای سالار شهیدان رو به محضر شریف امام زمانمون و به شما پاکان، نیکان، دلدادگان به امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم. اقامه عزای امام حسین علیه السلام حکمت‌ها و راز و رمزهای زیادی دارد. یکی از این مسائلی که اقتضا می‌کنه ما مجالس امام حسین رو همواره گرم و پرشور نگه داریم و بسان قطره‌ای باشیم به دریای عزاداران امام حسین علیه السلام به پیوندیم، مسئله توحید است. عالم رو خدای متعال برای آدم آفریده است و آدم را برای رسیدن به مقام توحید. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. پروردگار عزیز در این آیه کریمه سوره طلاق فلسفه آفرینش مجموعه خلائق رو به این عنوان بیان فرمود. الله الذي، الله اسم جلاله است و در خلقت همه کائنات ظاهر و باطن ملک و ملکوت، فرش و عرش، در مجموعه عالم صفات جمعی حق تعالی دستندر کاره و جامع همه صفات خدا کلمه مبارکه الله هست. الله اسم علم است، فقط خدا الله هست و الله رو میگویند ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است. الله الذی خلق سبع سماوات، اللهی که هفت آسمان رو آفریده است. ما از هفت آسمان اطلاعی نداریم، ولی عدد هفت در گردونه یا آفرینش اسرار آمیز است. طواف خانه خدا هفت بار هست، تکبیر برای نماز هفت تکبیر است که یکیش واجب است و ششتاش مستحب است. عدد آسمان ها رو خدای متعال هفت بار معرفی کرده. کسی دست نیازش رو به بارگاه خداوند منان باز کند، دستی گدایی ببرد پیش خدا و هفت بار بگوید یا ارحم الراحمین، خدا به بندش لبیک میگوید. در دعای بعد از نماز جعفر طیار که نماز جعفر طیار رو قدر بدانید، بتونیم هفته حداقل یک بار این نماز رو بخوانیم. وجود مبارک حضرت سامن الحجج مولایمون، ولی نعمتمون، امام رؤوفمون علی ابن موسی علیه آلاف التحیت و الثنا، از مدینه تا خراسان در شبهایی که مأمورین همراهش میکردند و حرکات و سکنات امام رضا رو نقل کردن، عبادت ها و سجده هاش رو بازگو کردن، یکی از اعمال برجسته حضرت رضا که برای ماها درسه، ایشون نماز شب رو که در سحرها میخوندن چهار رکعتش نماز جعفر طیار بود، بقیهش نافله شب بوده. یعنی همه شب نماز جعفر طیار میخوندن. مرحوم آیت الله بهجت عزیز سفر کرده ما در مورد استادشون، استاد اصولی، عقلی، نقلی، کم نظیر، مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قروی اصفهانی که هم در عبادت اعجوبه بوده هم در علم و معرفت اعجوبه بوده، از مرحوم آیت الله کشمیری استاد عبدالکریم کشمیری اعلی الله مقامه الشریف عارف بود، اهل الله بود و در دوران جوانیش شبهای بسیاری رو در وادی السلام نجف شب را به صبح کرده بود. اساتیدی مثل آیت حق، استاد مرتضای کشمیری و علامه در عارف واصل آمیرزلی آقای قاضی رو درک کرده بود. این بزرگوار ازش میپرسند شما در میان کسانی که به مقام فنا رسیدند چه کسانی رو میشناسید؟ ایشون دو نفری رو که نام میبره، یکیش مرحوم آیت حق آیت الله عاشق محمد حسین قروی اصفهانیه. آقای بهجت در عبادت‌های محیرالعقول استادشون عاشق محمد حسین میگفتند ایشون در شبانه روز 1000 مرتبه سوره قدر رو میخوند و هیچگاه نماز نافلش هیچ یک از نوافلش ترک نمیشد و زیارت عاشورا با صد لعن و صد صلوات هیچ روزی از ایشون ترک نشد. و در کنار این عبادت‌های عجیب هیچ روزی نماز جعفر طیار از ایشون ترک نشد. گاهی سر به سجده میگذاشت، شب تا صبح یک سجدهش بود و سجده‌ای که در این سجده حالت فنا براشون پیش میومد، ذوب میشد. از حرم حضرت سید و شهدا علیه السلام خارج میشدن، اون حالت جذبه بهشون دست داده بود، به سجده افتاده بود که ساعتها سر به آستان دوست باشه. صدای امام حسین علیه السلام رو شنیده بود، از سید شهدا به ایشون فرموده بودن که این نوع کارها جاش اینجا نیست، اینا مال خلوت هاست. ایشون نسبت به نماز جعفر طیار التزام داشته. نماز جعفر طیار به هم برای ریزش گناهان، قبول توبه تعبیر شده اکسیر اعظمه. اکسیر یه ماده‌ای بوده که هر فلزی رو با اون اکسیر تغییر ماهیت میدادن، مصر رو طلا میکنن. نماز جعفر طیار دل آلوده انسان رو تغییر میده، همینجور که باد پاییزی برگ درخت رو میریزه، نماز جعفر طیار گناهان آدم رو اینجور میریزه. برای آیت الله عظما آقای بهجت آخرین رمزی که برای درمونده ها نسخه میدادن خوندن نماز جعفر طیار. خب بعد از نماز جعفر طیار ما اسماء الحسنا رو داریم، دست به آسمان بلند میکنیم، ولی آخرش 7 بار یا رحمانه و 7 بار یا ارحم الراحمین. خداوند در مرحله آفرینش هم مکرر این 7 سماوات رو مطرح کرده که خدا 7 آسمان آفریده است و شاید 7 تکبیر یا 7 ارحم الراحمین که خدا لبیک میگه، انسان این حجوب 7 رو، 7 تا حجاب رو که هر عالم یک حجابه، با این ارتقاء نوری و معنوی در می نوردد و به وصال حق تعالی نائل می شود. الله الذی خلق 7 سماوات، اللهی که 7 آسمان آفرید. و من الارض مثلهن، از همین زمینی که شما هم روی این زمین قرار دادید، که این زمین نسبت به کهکشانها، نسبت به اجرام کیهانی یک قطره نمیاد، یه نقطه در یک کره به حساب نمیاد، اما همین زمینی که نسبت به مجموعه اجرام کیهانی، که این اجرام کیهانی همه مال آسمان دنیا هستند، آسمان اول، آسمان دنیا هم پسترینه هم پایینترینه، آسمان دوم رو ما هیچ خبری ازش نداریم، آسمان سوم رو هیچ دانشمندی هیچ خبر علمی ازش نداره، آسمان های بعدی هم همینجور. اون چه بشر تا کنون از نور ستارگان به دست میاره که میگن بعض ستارگان میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارن، همه مربوط به آسمان دنیاست که قلقله است، صدر و ذیلش رو کسی نمیتونه بشناسه، اول و آخرش رو کسی نمیتونه حدس بزنه. این تازه یک آسمانه، خدا 7 آسمان آفرید. این هفت آسمان رو آفریده و قدرت نمایی خدا اینه که در زمین فهرست همه آسمان ها رو قرار داده و من الارض مثلهن، از زمین مشابه هفت آسمان رو خدا خلق کرد. یعنی در زمین خدا یه موجودی خلق کرده که این جام جهان نماست، اون چه در جهان گسترده است نشر کرده است همه را در یه موجود خلاصه کرده است. و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، کار خدا با مخلوقش، با کار مخلوق با صنعت خودش فرق داره. تمام کارگاه های تولیدی وقتی تولید خودشون رو صادر میکنن، ارتباط بین مولد و تولیداتش قطع میشه، ولی پروردگار اونچنان پروردگاری است که کل شیء کل نفس قائم به ما کسبت، هم انسان ها به خدای خودشون قوامشون خداست و خدا همه موجودات را قیومیت میکند که در آیت الکرسی میخونیم هو الحی القیوم. هیچ موجودی بدون تکیه بر خدا وجود نمیتونه داشته باشه. تمامی موجودات عالم، تمامی اجرام، تمامی انوار، تمامی اشباح، تمامی عوالم، عرش و کرسی، همه به پروردگار عالم وابستند. اگر نازی کنند در هم فرو ریزند قالب‌ها. یه لحظه خدا رها کنه نیست. لذا تمامی موجودات اون گونه که صورت‌های ذهنی ما به خود ما قوام داره و منهای ما هیچ نیست، این عوالم هم منهای خدا هیچ نیست. تمامی این عوالم به ذات حق تعالی ارتباط وجودی داره و لحظه ارتباط قطع بشه نیست، لحظه قطع بشه موجود وجود نداره. خب خدا این قدرت ها برای بشر داره به رخ میکشه که یه همچه قدرتی خدای متعال داره که هفت آسمان آفریده و از زمین مشابه هفت آسمان را آفریده. ولی خدا چرا این کارها رو کرده؟ برای چه هدفی؟ برای چه مقصدی خدا هفت آسمان رو خلق کرده که هر آسمانی نسبت به آسمان بعدی قطره است نسبت به دریا، یا کفشکنی است نسبت به سالن؟ اصلا نمیشه عقل حدس بزنه که چه خبره در این عواله. پروردگار این پهنه قدرت خودش رو به این صفحه حکمت خودش رو برای ما باز کرده، میگوید من این کار رو کردم تا شما به توحید برسید، شما خدا رو بشناسید. معرفت الله، این جمله ای رو که طلبه ها سابقا امثله میخوندن و اولین کلمه ای که میخوندن این بود، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اول کلمه علم، اول دالان ورودی علم معرفت خداست. این اوله. آدم وقتی خدا رو شناخت تمام زندگی براش نور میشه در پرتو خدا. ولی کسی که خدا رو نشناخته همه چیز رو شناخته باشه محجوبه، جاهله، هیچی نشناخته. اول علم معرفت خداست، آخر علمم تفویض است. آدم که خدا را شناخت، معرفتش کامل شد، همه امورش به خدا واگذار میکنه. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و کسی که بگوید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خدا تضمین فرموده فبقاه الله سیئات ما مکرو. کسانی در مورد او توطئه داشته باشند، مکری خواسته باشن به کار ببرن، نقشه علیه او داشته باشن، خدا با گفتن افبد و امری الله اون مکر رو خونسا میکنه. مکر مکار به انسان نمیرسه، دشمن در دشمنیش درمونده میشه، کاری نمیتونه به ما انجام بده. افبد و امری الله، این معرفت خداوند متعال در دو صحنه و در دو پهنه انسان رو می سازه. خدای متعال اسماء حسناش زیاده، هزار و خورده ای از اسماء الهی در دعای شریف جوشن کبیر آمده. دعای جوشن کبیر برای قضاء حوائج هم مؤثر است. جوانی به من گفت که من در مسئله ازدواج همیشه به در بسته بر میخوردم. بیه صاحب دلی که اون صاحب دل را هم من میشناسم، خداوند ایشون رو شفا بده، گفت به ایشون گفتم، گفت سه شب دعای جوشن کبیر بخون مشکلت حل میشه. و من سه شب دعای جوشن کبیر خوندم، روز چهارم ازدواج من سر گرفت. و دعای شریف مجیر، دعای شریف مشلول، دعای شریف یستشیر، دعای شریف اشرات، دعای شریف جوشن صغیر، همه اینها وادی اسماء حسنای پروردگار متعاله، کوچه های یاره، هزار منزله، هزار میدانه، باید تو این میدانها سیر کرد و صفا کرد و به فنا رسید. در میان اسماء حسنای پروردگار متعال الله همه است. این هزار اسمی که هست، الله همه این هاست. خب خدا الله با وصف الله بودنش این عوالم را آفریده تا معرفت پیدا کنیم به دو چیزی که معرفت به اون دو چیز ما را آدم میکنه. آدم وقتی آدم است که به مقصد خلقت برسد، و مقصد خلقت آدم معرفت حق است در دو جبهه که سایر اسما هم در اون دو جبهه قابل تعریفه. یکی جبهه قدرت خداست، لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، تا شما معرفت پیدا بکنید خدایی دارید، اللهی دارید که این الله دستش هیچ وقت بسته نیست، هیچ گرهی نیست که دست خدا باز نکنه، هیچ بنبستی نیست که خدا بر نداره، هیچ امر ممکنی نیست که خدا در حیطه هستی او رو در نیاورد. ان الله على كل شيء قدير، شما به هر چیزی نگاه کنید قدرت خداست، ولی چون برای ما عادی شده نمیفهمیم. خدای متعال این چشم ما را پی قرار داده. امیرالمومنین علیه السلام از مظاهر قدرت خدا در بشر میفرماید همینقدر با یه استخوانی میشنوی، با پی میبینی، با یک گوش، یه تیک گوش داری حرف میزنی. قدرت نمایی نیست. از یک روزنه کوچکی که در چشم هست با این شبکه یک چشم شما آسمان به این وسعت رو میبینید، شما دریاهای بزرگ رو میبینید، شما کوها رو میبینید. قدرت نمایی خدا نیست. گوش ما یه تیکه استخون اگه ضربه بخوره دیگه نمیشنویم. یا اینکه زبانی حرف زدن از قدرت نمایی های پروردگار متعال. الرحمن علم القرآن، خدا وقتی میخواد رحمانیت خودش رو چقدر به مهربانه، میگه الرحمن علم القرآن، خدا خودش این کتاب رو برای شما تدوین کرده، کتاب درسی شماست قرآن، خودش هم معلمتون است، علم القرآن. بعد از آنی که خدا مسئله معلم بودن خودش رو، وصف خودش رو به معلمی که جز افتخارات مدرسین و آموزگاران هست، آموزگار الهی، متخلق به اخلاق خداست، معلم قرآن، معلم معارف دین، معلم احکام دین، همه اینا جلوه های قرآنه. فقه جلوه قرآنه، کلام جلوه قرآنه، اخلاق جلوه قرآنه. کسانی که عهده‌دار دروس اخلاق و توحید و معنویت و معارف حقه و حلال و حرام الهی هستن، اینا به خلافت از خدا دارن معلمی میکنن، خدا خودش معلم قرآنه. ولی خدای متعال که صفت رحمانیت خودش رو مبدع تعلیم قرآن معرفی فرموده، دنبالش میفرماید که علمه البیان. این خیلی قدرت نماییه. خدا قرآن رو در گنجینه وجود شما پیاده میکنه. اما اگه زبان نداشته باشی حمد و سوره بخونی، نماز که نمیتونی بخونی که. خدای متعال به شما بیان داده، میتونی بگی اللهم انی اسألک حب الایمان، خدایا من از تو مسئلت دارم، به من محبت ایمان بده. این زبان است که ماف ضمیر شما را به دیگران میرسونه، پیام روحی شما را، رازهای عشق شما را، معلومات شما را به دیگران منتقل میکنه. این زبان از مظاهر قدرت پروردگار منان هستش. خدای متعال خواسته شما قدرت خدا را بشناسید. خدا بر همه چیز قادره. چون این چیزها برای ما عادیه، حرف زدن را همه حرف میزنن، آدمش فکر نمیکنه این قدرت نمای خداست، ما چجور حرف میزنیم. میبینیم فکر نمیکنیم این قدرت نمای خداست، ما چجور میبینیم. چرا بعضیا شب کورن؟ چرا بعضیا رنگ ها را نمیبینن؟ چرا بعضی هیچ نمیبینن؟ ولی ما همه چیز رو میبینیم. از مظاهر زیبایی خدا با دیدن لذت میبریم، بر معلومات خودمون اضافه میکنیم. من فقط حسن، فقط علما، هر یک از این حواس پنجگانه رو ما نداشته باشیم، یک بابی از علم به روی ما بسته است. اینها مجاری علم و معرفت از خدا برای ما قرار داده. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدای منان قدرت نمایی های اینجوری فرامان داره. اما وقتی پیغمبری رو به پیغمبری مبعوث میکنه برای اینکه قدرت خودش رو به روح بشر بکشه، معجزه میفرسته. این معجزه از لفظش پیداست، یعنی به دست پیغمبر کاری انجام میشه که همه عاجزن از آوردن اون، هیچ کس نمیتونه مثل انجام بده. چون همه ما حرف میزنیم، خیال میکنیم حرف زدن قدرت ماست. نه خیر، حرف زدن قدرت خداست، قدرت ما نیست. ولی چون همه میگن این متعارف شده. لکن وقتی صالح پیغمبر رو خدا مبعوث میکنه و قومش به اون میگن ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه کوه بزاید، خدای متعال قدرت خودش رو نشون میده. کوه با عظمت، اونچنان صدایی در پهنه فضای زندگی مردم به زوزه در آورد، تنین انداخت. یه وقت دیدن که شکم باز کرد، کوه شکم باز کرد، به یک شتر سرخ مؤذن بیرون آمد. اینو دیگه کی میتونه انجام بده؟ این راه علمی نداره. این قدرت خداست. اگر خدا بخواهد از کوه شتر بیرون میکشه. نه در کوها دفینه هست، نه در کوها معدن طلا و غیر اینها میرسه. نه، خدا قدرت دارد که از داخل کوه یک شتری رو بیرون بکشه، زنده و برای مردم منشأ برکت بشه. یا این چه قدرتی است؟ خدای متعال به حضرت موسی داد فضرب بعصاک الحجر، عصا تو به سنگ بزن. عصا رو به سنگ زد، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه از این سنگ بیرون اومد. با نوک عصا رو بزن به سنگ، همین که سنگ به سنگ اصابت کرد، نوک عصای حضرت موسی منفجر شد، 12 چشمه بیرون آمد. یا این که پروردگار متعال به موسی فرمود موسی فعصر به اهل که قطع من اللیل، اینا بنا دارن شما رو نابود کنن، شما هم تا صبح نشده قوم خودت رو بردار به سوی بحر، به سوی رود نیل حرکت کن. وقتی اینا را افتادن، جاسوس های فرعون مطلع شدن که اینا شبانه از تیررس فرعون دارن خلاص میشن، به سوی دریا میرفتن. قشون فرعون هم با همه اقتدارش در تعقیب اینها در آمد. ولی وقتی به موسی یارانش بنی اسرائیل با ترس و لرز میگفتن موسی چه کردی؟ دیگه ما راه فرار نداریم، جلومون آب، پشت سرمون آتش، اینا با ابزار جنگی پشتمون هستن، جلومونم دریا، ما رو کجا میبری؟ حضرت موسی هیچ تکون نخورد، آرام آرام بود، گفت کلا ان ربی معی، یا ان معی ربی سیهدین. هیچ ناراحت نباشید، وقتی خدا با منه نه آب برای من خطره نه دشمن، هر دو برای من گلستان میشه. اورد کنار آب، خدا فرمود حالا عصا تو به دریا بزن. وقتی عصا رو به دریا زد، این دریا آبهاش جمع شد رو هم مثل کوه بالای هم انباشته شد و وسط شکاف برداشت شد یک جاده صاف خشک. فرمود وارد بشید برید. این آبها دو قسمت شد، هر قسمت به صورت یک کوه در اومد. بین دو تا کوهی که از آب خدا ساخت، یک دریا، یک جاده بسیار همواری برای اینا درست شد. اینا وارد شدند، لشکر فرعون هم فکر میکرد این جاده‌ای که برای موسی با نوک عصا درست شده برای اونم جاده است. اونها هم آمدند، برای اونا راه شد، نجات پیدا کرد. تا اینا وارد شدن همین کوها به هم آمد، مثل یک اژدهایی که این دهن شده بود براش، حالا که اینا وارد شدن این دهنش رو بست و همه اینها رو یه جا غرق کرد. خدا در طول تاریخ از این قدرت نمایی ها انجام داده. یکی از مظاهر قدرت خدا بقاء قرآن کریم است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این قرآن رو خودمون نازل کردیم، کار ماست، معجزه است. جن و انس جمع بشوند یک سوره مثل این نمیتونن بیارن، چون کار ذات ماست، خود ما این کار رو کردیم. نگهبان قرآن هم خود ما هستیم. این از معجزات قرآنه. قرآن خبیث‌ترین دشمنان رو، قوی‌ترین دشمنان رو، سفاک‌ترین دشمنان رو، متمکن‌ترین دشمنان رو در طول تاریخ داشته است. همه خواستن که نور و قرآن رو خاموش کنن، ولی تا به امروز کسی نتونسته. نتوانستن قرآن رو تحریف کنن، نتوانستن قرآن رو آوازش رو از میان ببرن. هیچ قدرتی تا به امروز با قرآن معارضه کرده جز فضاحت و شکست براش چیزی نبوده. اون وقت این مسئله عاشورا توجه به قدرت خداست در حفاظت قرآن، که امام حسین هم خودش قرآن ناطقه. مرحوم عاشق جعفر شوچتری اعلی الله مقامه الشریف، خب نظر کرده امام حسین بود دیگه، ایشون منبر میرفته از روی کتاب میخونده، خیلی نمیگرفته، متوسل میشه بعد از سید الشهدا، آقا من میخوام نوکر شما باشم، منبر میرم میخوام تو دلها اثر بگذارم. شب در عالم رویا امام حسین رو میبینه، میبینه صحنه عاشوراست، خیمه با خرگاه امام حسین در بیابان کربلا برپاست و جناب شیخ جعفر شوشتری هم رفت، بعد سید الشهدا هم به او اجازه ورود داد، وارد خیمه امام حسین شد. از سید الشهدا به پیر غلامش جناب حبیب خطاب کرد، فرمود حبیب شیخ جعفر مهمان ماست. یا ابا عبدالله یه عمر مهمان تم، من ریزه خار سفره شما، چیره خار شما، حسین جان روزه خان شما، آقا فرمودن که این مهمان ماست، از او پذیرایی کن. همین یه نگاهی به لبهای خشکیده یمیم داشت. از داشته ها جان آبی تو خیمه نیست، من چی جور از این پذیره بکنم؟ آقای امام حسین علیه السلام فرمودن قاوت هست از اون بش بده. به فرمان حضرت سید الشهدا حبیب یه لقمه قاوت گذاشت تو دهن شیخ جعفر شوشتری، شد شیخ جعفر. چه شیخ جعفری؟ مطالبی از شیخ جعفر هست که دیگه فرصتی نداریم، ولی همینقدر عرض میکنم که این شیخ جعفر شوشتری اونچنان نفوذ میکرد در دلها، منبر که میرفت گاهی چندین نفر پای صحبتش قش میکردن، مختصر صحبت میکرد ولی دلها را آب میکرد. این شیخ جعفر شوشتری یک کتاب نوشته، دو سه تا کتاب داره، ولی یکی از کتاباش که خیلی مشهوره خصائص الحسینیه است. این کتاب خصائص الحسینیه آقا شیخ جعفر شوشتری 200 خصلت 200 خصیصه برای امام حسین علیه السلام شناسایی کرده و در این کتاب جمع کرده که در این ویژگی ها و در این خصوصیات امام حسین رقیب نداره، یعنی نه هیچ پیغمبری، نه هیچ وصی پیغمبری، نه هیچ ولی خدایی، نه هیچ ملک مقربی، احد این چیزها رو نداره که خدا فقط به امام حسین علیه السلام داد. وقتی یکی از ویژگی های امام حسین مقایسه است که مرحوم شیخ جعفر امام حسین رو با کعبه مقایسه میکنه و امتیازات حسین رو میگه، یکیش هم با قرآن مقایسه میکنه، میگه همین جور که قرآن رو دشمن نتونست از بین ببره، حسین رو هم دشمن نتونست از بین ببره، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. آره آن نور که خاموش نشد نور خداست. صلی الله علیه یا الله. پیشمرگ امام حسین مسلم ابن عقیل بود، خیلی آدم دلش به مسلم می‌سوزه، خیلی با جلال وارد کوفه شد، مردم ازش استقبال کردند، چه نماز جماعت با شکوهی برپا می شد، هزاران هزار محبوب داشت. اما اون شبی که ابن زیاد این حرامزاده وارد کوفه شد، همه درها به روی مسلم بستند. یتلدد فی ازقت الکوفه، در کجای کوفه سرگردان بود و اوج مظلومیتش این بود وقتی دستگیر شد با صورت خونین وارد دربارش گردند، وصیت میخواد بکنه، کسی نداره وصیتش رو گوش کنه. بالاخره با عمر سعد وصیتش رو کرد. یکی از وصیتاش این بود، گفت عمر سعد من نامه نوشتم حسین بیا. میدونم ابی عبدالله عائلشم برداشته به تو رو به طرف کوفه میاد، من بهت میگم از جانب من پیام بده حسین جان به کوفه نیا، کوفه یان وفا ندارد. وقتی هم بردن بالای بام دارالاماره که سر از بدنش جدا کنند، اونجا رو کرد به ابی عبدالله یه سلامی کرد، السلام علیکم. امام حسین هم در کربلا وقتی همه یارانش کشته شدن تنها بود، به نیزه غریبی تکیه کرده بود، یه نگاهی به طرف راست کرد دید هیچ یار و یاوری نداره، نگاهی به طرف چپ کرد دید عباس و اکبری نمونده، حلم ناصری گفت یک نفر لبیک نگفت. وقتی از زنده ها کسی لبیک نگفت، رو کرد به شهدا، در میان شهدا هم اول کسی که نام ازش برد، یا مسلم ابن عقیل، یا
ابن عربه یا بره یا زمین مالی انادی کم فلا تجیبون. شما که با من اینجور نبودید، هر وقت صداتون میزدم میومدید دورم رو میگرفتید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. مدحمون اومدند. بار الها به اسمت حضرت زهرای مرضیه قسمت میدهم امام زمان ما رو برسون، قلب مبارک حضرت را از ما راضی بفرما، مرزا عموماً مریضه مورد نظر، مریضه های مورد نظر، عالم جلیل القدر مورد نظر، شفا مرحمت بفرما. به اسمت فاطمه طاهره ما را دشمن شاد نکن، انقلاب ما را، نظام ما را، رهبر نورانی ما را از گزند روزگار، دشمنان داخلی و خارجی محافظت بفرما. کشتی انقلاب را با سکانداری همین رهبر عزیزمون به ساحل ظهور امام زمان برسان. الها حاجات این جمع و همه ملتمسین ما را برآورده بفرما. خدایا به محمد و آل قسمت میدیم، این آتش تکفیری که دنیای استکبار برای نابودی شیعه روشن کرده، خود تکفیری ها و آتش افروزان را در این آتش بسوزان. خدای این فتنه را ریشه‌کن بفرما. به حق محمد و آل محمد نفوذی های داخلی رو افشا و دست خیانتشون را از دامن این کشور کوتاه بگردن. الها این قربانیان منا که خانواده هاشون داغداری هستند که این جراحت از قلب مبارکشون هرگز دردش از بین نمیره، خدایا با نابودی آل سعود انتقام مظلومین رو از بانیان این امر بگیر. به حق محمد و آل نسل جوان ما را از سرگردانی نجات بده، دختران و پسران این مملکت را در امر اشتغال، در امر ازدواج، در امر دینداری، خود نگهداری از فساد موفق بفرما. امام ما، شهیدان ما، اسلاف ما، مشایخ ما، ذوی الحقوق ما، سر سفره امام حسین علیه السلام روحشون را شاد بگردم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.